دلیل بر مدعای خودش داره که دلائل رو یکی یکی ذکر میکنیم برای مجموعه حروف. به قول شمایی که میگویید صوت روی هوا واقع میشود و بر هوا سوار میشود، این مجموعه حروف که با صوت ادا شدن روی یک هوا واقع میشوند، روی رو قسمت های متعددی از هوا واقع میشوند. بالاخره از این دو خارج نیست. شما میگید رو هوا واقع میشه، ما که میگیم رو هوا نمیاد، خودش از همون جا بلند میشه میاد به گوش میرسه بدون این که به هوا کاری داشته باشه. شما میگید نه روی هوا میاد. خب حالا روی هوا میاد و روی هوا سوار میشه، روی یک قسمت از هوا سوار میشه یا روی بیشتر؟ یه خارج از این نیست دیگه، یا روی قسمت یا روی قسمت، یه قسمت نیست، بیشتر از قسمت. اگر بگید روی یک قسمت سواره، خب این یک قسمت فقط میاد به گوش یه آدم میرسه، یک قطعه از هوا رو این موج فور کرده، خب همون قطعه بلند میشه یواش یواش امواج هواهای بعدی رو مواج میکنه تا میرسه به گوش یه نفر و صدا رو فقط اون یه نفر میشنوه، دیگران دیگه نباید بشنوه، در حالی که بقیه هم داره میشنوه. اما اگر بگید صدا روی چند تا هوا سوار میشه، خب این چند تا هوا که عقل ندارن که یکی بره سراغ گوش این زید، یکی بره سراغ گوش عمر، ممکنه دو تاشون بیان سراغ گوش زید و زید این صدا رو دوباره بشنوه. پس اگر صدا روی یک هوا واقع بشه، یه نفر باید بشنوه بقیه نشنوند. اگر صدا رو چند تا هوا واقع بشه، یه نفر ممکنه چند بار بشنوه و ممکنه مثلا یه نفر هیچی نشنه، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نمیافته. نه چنین است که فقط یک نفر بشنود و نه چنین است که یک نفر چند بار بشنود. پس معلوم میشه اصلا هوا دخالت نداره در ایصال صوت. این دلیل چهارمشون. صفحه 528 صفحه 7 الرابع، دلیل چهارم بر این که استماع متوقف بر وساطت هوا نیست این است که حامل حروف یک کلمه، نه حامل یک حرف، حامل حروف یک کلمه، یعنی مجموعه این حروفی که یک کلمه رو ساختند روی چی حمل میشند؟ روی یک هوا هم میشند روی یا روی چند هوا؟ حامل کلمه واحده یا هوای واحده یا هوای متعدده. فعل الاول، یعنی اگر هوای واحد حامل این کلمه شد، یجب که این کلمه رو نشنود مگر یک سامع، چون این هوا فقط میره به سمت گوش یه نفر. پس یه نفر رو مستمع میکنه، بقیه دیگه مستمع نیستند. و علی ثانی، اما بنابر دوم که این حروف کلمه بر هواهای متعددی سوار بشه و هواهای متعددی حامل این کلمه بشند، یجب ان یسمعها، یعنی اون حروف را بشنود یا کلمه را بشنود، از سام و الواحد و مرارن کثیرن، یک سامه چند بار این کلمه را بشنوه. وقت میگیم و تالی به کلا قسمه باطل، نتیجه میگیم فالمقدم مثلو، اینطور میگیم اگر دقیقتون قیاس رو میخوام تشکیل بدم، اگر هوا واسطه است و صوت بر روی هوا سوار می شود، این مقدم، یا بر یک قطعه هوا سوار می شود یا بر قطعات متعدد، اینم تالی، و تالی به کلا قسمه باطل به خاطر محضوری که گفتیم، پس مقدمم که سوار شدن صوت بر هواست و رسیدن صوت به توسط هواست باطل، پس به وساطت هوا لازم نیست. این دلیلش. جوابی که ایشون میده اینه که ما انتخاب میکنیم شق دوم رو، یعنی میگیم این کلمه یا مجموعه حروف بر هواهای متعدد سوار میشه. همینطوری دیگه، وقتی موج حاصل میشه یه قطعه هوا رو که متموج نمیکنه، قسمت زیادی از هوا متموج میشه که اگه بخوان تقسیم کنید به قطعات خیلی زیادی تقسیم میشه. پس هوا، هوای متعددی این مجموعه کلمات رو حمل میکنه. اما یکی از این هواها به گوش این سامه میرسه، نه بیشتر. شما گفتید اگر هواهای متعددی بر این هواهای متعددی این کلمه رو هم کنند، لازمش اینه که به گوش یک صامت چندین بار این کلمه برسه. ما میگیم نه، یک بار میرسه، یکی از این هواها به گوش صامت میرسن، نه بقیه. چرا؟ چون هواها که را میفتن بر اثر موج میرن جلو، یه بخشش میره تو گوش این آدم، دیگه جا نمونده برای بخش دیگه، یه بخش بیشتر اصلا نمیتونه بیاد این طرف، چون گوش محدوده، بخش دیگه یا هرز میره یا وارد گوش بقیه میشه. اگه گوشی باشه وارد گوش بقیه میشه. یعنی این هوایی که مثلا در یه قطعه عظیم داره با موج میاد جلو، یه بخشش میره توی گوش این زید و این یه بار میشه. پس یکی از این قطعات، قطعات فرضی البته، قطعه که نداریم، یه هوای یک پارچه داریم با موجش میره جلو، یکی از این قطعات و ما فرض میکنیم قطعاتی درش، یکی از این قطعات فرضی وارد گوش زید میشه و زید یک بار میشه نه چند. اگر هم چند قطعه وارد بشه که احتمالش هست، قطعه اول وارد میشه بعد موج بعدی میاد که احتمال اینم هست، اگر هم چند قطعه بخواد وارد بشه در طول هم چند قطعه در عرض هم وارد نمیشه، چون گوش گنجایش نداره که چند قطعه در عرض هم وارد میشه، در طول هم وارد میشه. اون قطعه اول که وارد شده کار خود چه کرده؟ قطعه بعدی بیکار، قطعه بعدی دیکاری انجام نمیده. پس بازم یک بار صدا شده میشه. پس توجه کنید، جواب اولیشون اینه که اعتراض معترض این بود که یک نفر چند بار باید بشنوه. ایشون انتخاب کرد قسم دوم رو، از اول بگم، ایشون انتخاب، یعنی مرحوم لایجه انتخاب کرد تالیه دوم رو که قطعات متعددی هم میکنن این کلمه رو، اینو انتخاب کرد. اشکال معترض در این فرض دوم این بود که پس به یک سامه باید چند بار بشنوه، ایشون باید اینو جواب بده. جوابش اینطوره، میگه یک سامه یک بار میشنوه، زیرا که یا یکی از این قطعات وارد گوش او میشود، قطعات بعدی اصلا وارد نمیشوند، خب یک بار بیشتر شنیده نمیشه، یا اگر قطعات بعدی وارد بشن قطعات در طول هم وارد میشن، نه قطعات در عرض، چون قطعات در عرض گوش کنجایش نداره که بپذیرتشون، قطعات در طول هم وارد میشن. اولی که وارد شد اثرشو گذاشت دیگه، نوبه بعدی اثر جدید نداره، مگر اینکه با فاصله بیان، با فاصله بیان. خب چند بار شنیده میشه چون چند تا صوته و اینا هیچوقت با فاصله نمیان، مگر چند تا صوت باشه. اگر چند تا صوت با فاصله بیاد، خب این هوا هم با فاصله میان، چند بار شنیده میشه و باید هم چند بار شنیده بشه. اما اگر با هم بیان منتها در طول هم، مثل اینکه یکی اون اول میاد روی گوش میخوره، بقیه هم فشار میارن، بقیه چیزی جدید ایجاد نمیکنن، فشار میارن بر اون چک، بر اون اولی با شدت وارد میشه و انسان صدا رو میشه، دیگه چند بار صداش میده نمیشه، چند بار هر چیز نمیشه. ول جواب ان الحامل لها، حامل این کلمه یا حامل اون حروف، اهویه متعدد است، هواهای متعدده. اونی که بگیم حامل یک هواست اینو قبول نداریم، حامل هواهای متعدده. لکن الواصل الی السامع الواحد جاز ان یکون واحدا، جایز است که یک هوا باشه، یک هوا وارد بشه، جایز یک هوا وارد بشه، چون اینطور میشه در مقابل بعدی که جایز است هواهای دیگر هم وارد بشن منتها در طول نداره است. این جازه که میگه در مقابل بعدی، یعنی جازه که یک هوا وارد بشه بعد، این جواب اول، و جازه که چندین هوا در طول هم وارد شود، این جواب دوم. جاز ان یکون اون هوای وارد شده یکی، خب وقتی یک هوا وارد شد یک بار استماع تحقق پیدا میکنه، دیگه استماع متعددی نیست. ولوفرز جواب دومه، ولوفرز یعنی اگر فرض کنیم تعدد الواصل اله را، یعنی اونی که واصل اله سامه از متعدد باشه، هوای متعدد اگر برسه، اینو توجه کنید مرحوم لایجی دیگه نفرموده این متعددها متعدد در عرض نیستند، اینو نفرموده چون روشنه، متعددهایی که میرسن متعدد در طولن، یعنی اون اولی که میره گوشو پر میکنه، این ارزی ها دیگه نمیتونن گوشو پر کنن، چون گوش دیگه جای گنجایش اون ارزی ها رو نداره. اون طولی ها که میان اونا میکوبن به اون اولی و همه با هم یکی میشن. اگر فرض کنید تعدد هوایی رو که واصل به این سامع است، جایز است که سماع مشروط باشد به وصول اول مرتین، یعنی اونی که اول بار میرسه اون رو باعث شنیدن میشه و سماع مشروط به اون اولیه. اون بعدی ها که میان دیگه شرط رو ندارن، چون اولی باید برسد، بعدی ها شرط اولیت رو ندارن، چون شرط اولیت رو ندارن تأثیر گذار نیست. همونطور که عرض کردم تأثیرشون اینه که با اون اولی میان، شاید مثلا بر اون اولی بکوبن ولی فایده ایجاد نمی کنن، صوت به همون اولیش میده میشه. لفظ رو تکرار کنه با فاصله تکرار میکنه. اگر متکلم لفظ رو تکرار کنه با فاصله تکرار میشه. اون اولین کلمه که میاد یه موج میاره، کلمه دوم موج بعدی میاره، لذا این یه ذره فاصله اتفاق میفته. اون یه ذره فاصله تعدد رو میاره، تعدد شنیدن رو میاره. اینی که مردم داریم بحث میکنیم که یک متکلم یک کلمه گفته، این کلمه میاد با یک موج روی هواهای مختلف، اون هوا قطعه های عرضی که وارد گوش نمیشه، این قطعه وارد گوش میشه با دنبالش، با هم، همه با هم، نه جدا. چون همه با هم میاد یک صدا بیشتر شنیده میشه. اگر جدا جدا بیان عرض کردم صدا شنیده میشه، صداهای جدا جدا. اون تصویری که عرض کردم تصویر کنید تصدیق میکنید. فیکون و شرط و سما فی ما بعد اون اولی منتفی. در اولی شرط سما هست که شرط سما اولیت است، اولیت برخورده است، برخورده به اعصاب گوش. این شرط برای اولی حاصل است، برای بقیه حاصل نیست. بقیه چون شرط رو ندارن تأثیر گفته نیست و استماع حاصل نمیشه. بله تکرار دار مشکل نداره. اونی که متکلم تکرار کرده باشه، چون موجها با تکرار میان با فاصله میان، متعدد شنیده میشه. اما اینی که یک بار گفته باشه دیگه موجها با فاصله نمیان، اونایی که در طول همان با هم هجوم میکنن یک بار شنیده میشه. هر موقع، ولی اگر موقع یکی، اگر موقع یکی بود، هر موقع که ما گوشمون متأثر شد میشنویم. خب اگر با اختلاف، اگر موقع ها متعدد شدن متعدد میشنویم، اگر موقع واحد بود واحد میشنویم. ایشون هم همین داره میگه تعبیر به شرط کرده ولی منظورش همینه. اون توضیحی که من از خارج دادم توضیح عبارت ایشونه. مطالعه کلمه شرط شما حالا خیلی روش حساسیت نشون نده، کلمه شرط هم درست. حالا شما جواب اول قبول کردید خیلی خوب، حالا ما میگیم اگه کسی جواب اول قبول نکرد جواب دوم قانعش میکنه. الخامس، بله چی از اسم خیلی؟ ولی دیگه تمواج یکی دیگه. اگر یک صداست یک موجه، منتها اشخاص متعدد، یک نوع موجه با اشخاص متعدد. این اشخاص متعدد چون اهویه متعدد داریم اشخاص متعدد شده، منتها از این اشخاص متعدد کدوم به گوش میرسن؟ یکیش میرسن. اگرم چند تا رسید از که اون چند تایی در طول میرسه، اون اولی واجد شرط اثرگذاره، بقیه که واجد شرط تأثیر میسن اثرگذار نیست. الخامس، انا نسمع و صوتن منورای حائله. پنجمین دلیلی که دارن اینه که پشت دیواری ایستادیم، کسی اون طرف دیوار داره حرف میزنه، ما صداشو میشنویم. تمام اطراف ما رو هم فرض کنید دیوار گرفته، یعنی ما رو دیوار احاطه کرده. یعنی اینطور نیست که صدا بره از یه جایی که این دیوار بازه بیاد تو، دور بزنه یه جا در باز باشه از اون در باز بیاد تو، از همون پشت دیوار مستقیم داره صدا میاد. صدا نمیره دور بزنه از در بیاد تو، شعور که نداره که بره ببینه کجا باز از اونجا بیاد تو، از همون پشت دیوار میاد. از کجای دیوار میاد؟ از منافذ دیوار. اگر منفذا رو طوری ببندیم با پشم شیشه که امروزه درست میکنن ببندیم، صدا نمیاد. حتما وقتی صدا میاد منفذی هست، ولی اون منافذ بسیار ریز، البته منافذ بسیار هم ریزه. گاهی آجاری افتاده اونجا منفذی ریز نیست، اون منفذ درشته، اون مورد بحثمون نیست. گاهی نه، مثلا فرض کن دیوار بنکشیش نکردن، اونجا منفذ درشته، اونم مورد به نظر ما نیست. دیوار کاملا بنکشی کردن، کیپ کیپش کردن، ولی یه منافذی توش هست، منافذی که تو آجره. خود آجر حالت خزف داره، حالت سوفال داره، یک پارچه نیست، لابلاش سوراخ‌های ریز ریز هست، از همونجا صدا میاد. معترض میگه من در مورد صدا حرف ندارم، صدا میاد، اما این صدا که آمده پشت دیوار به شکل خاص در آمده، یعنی به شکل کلمه در آمده، شکل خاص گرفته، یه صدایی کشیده که نیست، یه صدایی است که در قالب حروف ریخته شده و شکل خاص پیدا کرده. این وقتی از اون منافذ ریز رد میشه، این شکلش چطور از دست نمیده؟ من حرفای اونو میشنوم، یه صدایی کشیده نمیشنوم، حرفایی که اون طرف داره میزنه من دارم میشنوم. من این وقتی دیوار هستم، حرف او رو، یعنی با تمام اشکالی که او داره میگه من میشنوم، یعنی حروف و کلماتش تشخیص میدم. پس صدا با همون شکلی که داره میاد، در حالی که صدا اگر بخواد با شکل وارد این منافذ بشه، به قول ما به هم میریزه، حالا به تعبیر ما در و داغون میشه، از لای این منافذ میخواد بیاد با این شکل خاص، شکلش دیگه واقعی نمیاد. اخ من این ور این ور دیوار یا باید صدا اصلا نشنوم، یا اگر صدا شنیدم کلمات رو تشخیص ندم، در حالی که ما کلمات هم تشخیص میدیم. پس معلوم میشه هوا دخالت نداره، چون هوا میخواد بیاد شکل خاص پیدا کنه، از این منافذ تنگ رد بشه، شکلش هم حفظ کنه. این شدنی نیست، هوا یه موجود رطبه، شکل رو نمیتونه حفظ کنه، تا به یه مانع برخورد کنه این شکل رو عدس میده، یه شکل دیگه میگیره، وقتی میاد به دیوار برخورد میکنه که همش مانعه، از اون سوراخ‌های ریز میخواد رد شه، از اون سوراخ‌های ریز نمیتونه رد شه، به مانع برخورد شده و صوت عوض میشه، این شکل صوت عوض میشه و من یه چیز دیگه بشنوم، در حالی که نمیشنوم همونی که اون میگه میشنوم. پیداست که هوا دخالت نداره، ولی اگه هوا دخالت کنه کار خراب میکنه. این حرفیست که این مصدق گفت. الخامس، انا نسمع صوتا من وراء حائل کجدار قلیز جدا، جدا قید قلیزه، مثل دیوار زخیم. قدیمی ها دیوارها رو خیلی زخیم میکشیدن، به طوری که رو بعضی دیوارها از حرکت میکرد، اینطور بود دیگه، بعضی دیوارها انقدر زخیم بود که از رو حرکت میکرد. حالا امروزه دیگه بر اثر کمی جا دیوارها رو باریش میکشن، تیغه میکنن. حالا جداری فرض کن که قلیز اون جدن، یعنی خیلی دیگه زخیمه، صوت رو میشنویم از برای حائلی که جدار قلیز اون جدن، ما احاطتهی به جمیع الجوانب، زمین احاطتهی به جدار برمیگرده، با اینکه این جدار تمام جوانب ما رو که سامعین احاطه کرده، یعنی راه باز نذاشته که بگیم صدا از اون راه باز به گوش ما میرسه، همه راه ها رو بر ما بسته. و در این حال ما داریم صدا رو میشنویم. ولی یمکن ان یکون از ذالک، ممکن نیست شنیدن این صدا به توسط وصول هوایی باشد که حامل اون صوت است، لهو به صوت برمیگرده، الاستماخ متعلق به وصوله. ممکن نیست که بگویید ذالک، یعنی این شنیدن چنین صوتی، به سبب این است که هوایی که حامل این صوت است وصول پیدا کرده به سماخ. نمیتونید بگید هوا وصول پیدا کرده، زیرا هوا مادامی که متشکل نشود به شکل مخصوص، لم یتشیف به کلمت مخصوصت. متشیف به کلمه مخصوص نمیشه، یعنی کلمه مخصوص تبدیل به کلمه نمیشه. صوت اگر شکل خاص پیدا نکنه کلمه نمیشه، یه صدایی کشیده میشه. پس باید شکل بهش بدیم. و نفوذ الهوا، این یه خط رو من میخونم ترکیب میکنم بعد منو میکنم. و نفوذ الهوا الحامل له باقیان علا تشکله المخصوص فل جدار المذکور و منافذه زیقه جدن ممالم یوخر. از این نحوه خوندن معلوم شد که نفوذ مبتداست، ممالم یوخر خبر میشه. باقیان علا تشکلهی حال فل جدار المذکور متعلق به نفوذه، همین مقدار تشکیب کافیه. نفوذ کردن هوایی که حامل اون شکل است، حامل اون صوت است، نفوذ کردن هوایی که حامل اون صوت است در حالی که این هوا باقی مانده باشد بر تشکل مخصوص خودش، یعنی اون کلمه رو که ساخته همچنان نگه داشته باشه. نفوذ چنین هوایی با وجود شکلی که داشته است، نفوذش در جدار مذکور، یعنی نفوذش در منافذ این جدار، اون منافذی که جدن ضیقند، این نفوذ ممالم یوقن. معقول نیست که صوت از این منافذ ضیق عبور کند، اون هم شکل اصلی رو نگه دارد. حتما اگر از این منافذ تونست عبور کنه، اگر بتونه عبور کنه، شکل از دست خواهد داد. یا نمیتونه اصلا عبور کنه هوا از این منافذ، یا اگرم عبور کرد این شکل رو باقی نگه نمیداره. مرحوم لاهیجی دو جواب میده، یکی نفوذ صوت رو درست میکنه، یکی هم بقای شکل رو درست میکنه. چون الان دقت کنین با این حرف اخیری که این مستدل زد، دو تا اشکال تو کلامش داشت. یکی اصل نفوذ صوت رو که سوار هوا شود از این منافذ ضیق منکر شد یا بعید دونست، یکی هم این که صوت رو یعنی هوا رو با بقای شکل منع کرد. اصل نفوذ صوتی رو که سوار هوا شده، یا به تعبیر بهتر هوای واجد صوت رو نفوذش رو منع کرد. یکی هم هوای متشکل رو نفوذش رو منع کرد. یکی هوای دارای صوت رو گفت نافذ نیست، یکی این که شکلی که بر این هوا نشسته نافذ نیست. لذا مرحوله ایجا دو جواب میده. یک جواب در مورد نفوذ صوت میده، میگه که صوت از منافذ عبور میکند ولو منافذ ریز. اگر دیوار منفذ نداشت، یعنی شخصی چنان دیواری رو ساخت که هیچ منفذی توش نبود، آجرها رو آجر نساخت، یه چیزی دیگه بود، از یه ماده دیگری ساخت، چون آجر بالاخره منفذ ریز داره، از یه چیزی دیگه مثلا دیوار رو ساخت که هیچ جور منفذی وجود نداشت، عقلا منفذ وجود نداشت، نه عرفن، نه حسن، نه اینکه منفذ بود و من نمیدیدم، نه اصلا واقعا منفذ نبود. ایشون میفهمد صوت هیچ جور عبور نمیکنه. اگر منفذ نباشه اصلا صوت عبور نمیکنه، نه کلمه بلکه اصلا صوت هم. یه صدایی کشیدم عبور نمیکنه، باید حتما منفذ باشه تا صوت عبور کنه. منفذم اگر ریز بود صدا عبورش دشوارتره، و اگر منفذ وسیع بود صدا عبورش روشنتره، آسانتر و روشنتر. پس صدا عبور میکند، حتما از منفذ عبور میکند، بدون منفذ نمیتونه عبور کنه، و این خودش نشون میده که سوار هواست و هوا که جسم است باید از منافذ عبور کنه، از توی جسم نمیتونه عبور کنه، بلا تداخل جسم میشه، حتما باید از منفذ عبور کنه. اگر منفذی وجود داشت هوا عبور میکنه، منفذ وجود نداشت هوا عبور نمیکنه. اگر منفذ وجود داشت منفذ تنگ بود هوا سخت عبور میکنه، اگر منفذ وسیع بود هوا آسان. پس عبور هوا از منافذ مشکلی نداره و حتما هم باید منافذ باشه تا هوا عبور کنه. این جواب اون بخش اوله استدلاله. جواب بخش دوم که شکل چطور باقی میمونه وقتی رسیم چه رز بکنه، و جواب انهو این لم یکن هناچه منافذ، اگر در اون حائل هناچه نی در اون حائل منافذی نباشد فلان سلم و سما، ما اصلا سما رو قبول نداریم، یعنی شنیدن اتفاق نمیافته، استماعی حاصل نمیشه. الا ترا انهو کل ما کان المنافذ اقل کان سما از عرف. شاهد بر مطلب اینه که تو میبینی که هر چقدر منافذ کمتر باشه شنیدن ضعیفتر اتفاق میفته، هر چقدر منافذ بیشتر باشه شنیدن بهتر و آسانتر اتفاق میفته. این نشون میده که صوت یا هوایی که صوت هم کرده داره از منافذ عبور میکنه. و اما بقای شکل، مرادت از شکل چیه؟ حقیقت شکل یا اون کیفیتی است که این شکل ایجاد کرده؟ مثلا فرض کنید مثال ها ولی باقیات نداره، تا یه جرد رو در نوشتن جرد می‌نویسی، حالا فرض کنیم در تلفظ هم گرد تلفظ باشه، عرض میکنم واقعیت نداره، داریم فرض میکنم. الف رو هم دراز می‌نویسی، دراز عمودی، ب رو دراز افقی می‌نویسی، جیم رو هم با اون صورت. حالا فرض کنید به همون نحوی که ما نوشتیم به همون نحوی هم هوا شکل می‌کنه. خب این مسلمه که وقتی از منافذ میاد اشکال به هم می‌ریزه. اگر هوا حقیقت شکل پیدا کنه، حقیقت شکل پیدا کنه، یعنی واقعا همین شکلی که الان ما داریم در کتابت میبینیم همین ها تو هوا داشته باشیم، خب این مسلمه وقتی از منافذ میخواد عبور کنه این شکل ها به هم میریزه، همه باید به شکل الف شوند تا از این منفذ ریز بتونن به درازا عبور کنن، همینطور دیگه اصلا خود هوا باید به شکل الف بشه تا از این منافذ عبور کنه. دیگه نه بی باقی میمونه، افقی از بین میره، اون جیم خمیده از بین میره، دال شکسته از بین میره، همه چی از بین میره، همه به صورت الف دن، حقیقت شکل از بین رفت. ولی حقیقت شکل در تشکیل کلمه دخالت نداره، معده میدونم، مثال دارم میزنم. حقیقت شکلم هم نمی کنه، حقیقت شکل که هم نمی کنه، یعنی حالا شکل هر چی هست، حالا شکل کتمی من مثال زدم، حالا شکل یه چیز دیگه بگید، یه شکل دیگه بگید، بالاخره الان یه شکلی رو داره هم می کنه این هوا یا نمی کنه. ایشون می فرمد حقیقت اون شکل رو هوا هم میکنه، اما نه این که اون حقیقت واقعا روی هوا سوار بشه، اون حقیقت منشأ میشود برای یک کیفیتی، اون کیفیت رو هوا هم میکنه، اصلا شکل دیگه باقی نمیمونه، یک کیفیتی باقی نمیمونه. اون شکل معده و معد اگر از بین رفت بذار از بین بره، مهم نیست، معد فقط میاد کار خودش انجام بده، بعدم که رفت رفت. این حقیقت شکل میاد هوا رو متکیف میکنه به کیفیتی، بعدم خودش از بین میره. حالا این هوا میخواد از منافذ ریز نفوذ کنه، شکلم از دست میده، از دست بده، مهم نیست، اون شکل معد بوده. اون کیفیتی که بر اثر شکل در هوا نشسته، اون کیفیت عرض این شکله، عرض این جسمه، عرض این هواست، و عرض در تار و پود معروض رفته، و معروض وقتی میخواد از این منافذ رد بشه با عرض رد میشه. مثلا فرض کنید اگر یه جسم ریزی بخوام از این منفذ عبور بدیم و این جسم یه رنگی داره، خب با همون رنگ عبور میکنه، با اون کیفیتی داره، با همون کیفیتش عبور میکنه، کیفیت در دست نمیده، چون کیفیت غیر از اون شکله، شکل روی این میشینه و بعدم از اون میره، اما یه کیفیتی به این هوا میده، اون کیفیت در تار و پود هوا فرو رفته، حلول کرده، مثل هر عرض دیگری که در معروضش حلول میکنه. خب وقت هوای متشیف به این کیفیت از هر منفذی بخواد رد بشه، با کیفیت رد میشه، کیفیت رو عدس نمیده که. پس بنابراین اگر هوا تونست از اینجا رد بشه و صوت رو به گوش شنونده برسونه، کلمات رو به گوش شنونده میرسونه، چون هوای متکیف رد شده نه هوای خالص. و اما بقاء شکل، فإن أريد به این شکل حقیقة التشکل الذي يعرض للهوا فيصير سببا لحصول به حدوث الكيفيات المخصوصه، اگر مرادشون حقیقت شکلی باشد که باعث پیدایش کیفیت مخصوصه در هوا می شود، فلا حاجت لنا الى بقایی، احتیاج به این حقیقت بقای این حقیقت ما نداریم، چون این حقیقت موعد بود و موعد لازم نیست همیشه باقی بمونه، موعد می تونه از بین بره و معلول باقی بمونه، چون معلول در واقع معلول این موعد نیست. لانه من الموعدات، چرا حاجتی نداریم الى بقای این شکل یا به الى بقای حقیقت شکل؟ لانه من المعدات، چون حقیقت شکل یا به تعبیر دیگه خود شکل از معداته و معد میتونه از بین بره. و این اورید بهی، یعنی این اورید به این شکل، اون کیفیتی که مسبب بود انهانی از این شکل، اون کیفیتی که المسمات به صوت است، اسمشو میتونیم صوت، منتها صوت متکیف، فلا استحالته بل لا استبعاد فی بقایی، استحاله نیست یعنی محال نیست، بلکه حتی بعیدم نیست، یعنی نگید محاله بلکه حتی بعید بعد رو بهش نسبت ندید. فلا استحالت بل لا استبعاد فی بقای این کیفیت یا فی بقای این صوت با نفوذ در مزایق، یعنی اگر بتواند نفوذ در اون مزیقه ها بکند، اگر بتواند نفوذ در اون روزنه های زیغ بکند، کیفیت رو از دست نخواهد داد، چون به بیانی که عرض کردیم کیفیت درش حلول کرد و لازم وجودش شده، او هیچ وقت این کیفیت رو از دست نمیده، هر جا میخواد بره با این کیفیت میره. تمام شد. ایشون میخواد از این بحثش نتیجه بگیره. تا حالا دو قول مطرح کردیم درباره استماع. یک قول این بود که هوا واسطه میشود در وصول صوت به گوش ما. قول دوم میگه که هوا واسطه نیست. ما قول دوم رد کردیم، قول اول تایید کردیم. پس نتیجه میگیریم از این کلام، از اون چی که انتخاب کردیم نتیجه میگیریم که هر جا هوا نیست صوتی نیست و در نتیجه استماعی نیست. دقت کنید، هر جا هوا نیست صوت نیست و در نتیجه استماع نیست. این نتیجه ایست که میگیریم. خب تو افلاک هوا هست، هوا فقط تو کره سوم از کرات عالم عنصر، فقط تو کره سوم وجود داره، یعنی کره اول خاکه، کره دوم آبه، کره سوم هواست. هوا فقط اینجا وجود داره، یعنی از اینجا بگذارید هوایی نیست. پس تو افلاک هوا وجود داره، این امروز هم ثابت شده. تو افلاک میگن اتر وجود داره ولی هوا نیست، هوا تا یه مقطعی از زمین هست، حتی فاصله بین زمین و ماه رو نمیگن کلشو هوا پر کرده، یه قسمتی رو هوا پر کرده. اکسیژن یکی از بخشای هواست، یکی از بخشای هواست. بله نه، هوا نیست، اتر، اتر رو میگن هست، هوا رو میگن نیست. هوا عبارت ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن و بخش عظیمش هم ازوته، یه ترکیب خاصیه. سایر گازها رو هوا نمیگن، ولی ببینید هوا مرکب از این چند تا عنصر خاصه، این مرکب رو میگیم هوا، ممکنه مرکب دیگه داشته باشیم ولی هوا نیست. همین امروزه میگن هوا در قسمت‌های بالا نیست، حتی در کره مریخ الان متعیرن که هوا وجود داره یا وجود نداره. گاز ممکنه باشه ولی هوا نیست در اصل. حالا بالاخره اکسیژن هم نباشه، یکی از اجزای هوا نیست دیگه. وقتی از اجزای هوا یکیش نبود، هوا وجود نداره. حتی در مثلا هوا، اوزون، الان خیلی روشن نیست. در کره ماه که مسلم میگن هوا نیست. خیلی خوب، اگر اکسیژن هم نباشه، چون اکسیژن جزئی از هواست، پس باید گفت هوا نیست. یعنی هوا عبارت از این اجزای با همه، یه جزوشو بردین دیگه هوا نیست، اسم دیگه داره. پس هوا در امروز هم قبول دارن که هوا در کرات نیست. البته کرات منظومه شمسی رو احتمال وجود هوا میدن، در بین کرات دیگه میگن شاید نباشه، همه روشن نیست برشون، ولی نوعا اینطور میگن که هوا وجود نداره. خب حالا ایشون هم همینو میگه، میگه در افلاک هوا نیست. حالا فرض کنید در افلاک هم هوا باشه، اونجایی که هوا نیست صوت شنیده نمیشه، صوت به وجود نمیاد اولا و شنیده نمیشه و ثانیا. اونجا چی؟ نه ببینید، ایشون میگه با توجه به این که هوا واسطه صوت و استماع است، با توجه به این مبنا که هوا واسطه است، هر جا که هوا نیست صوت نیست، استماع هم نیست. حالا شما بفرمایید بنابر قول کسانی که میگویند هوا واسطه نیست، خب بله بنابر قول اونها اونجا هم که هوا نیست شنیده میشه. بنابر قول کسانی که میگن هوا لازم نیست، مثلا فلان جسم هم باشه کافیه، بنابر قول اون هم بله صدا شنیده میشه. ما داریم بنابر این قول میگیم، بنابر این قول که واسطه صوت هوا و انصار هوا، یعنی جسم رتب سیال است، بنابر این قول تو افلاک چون هوا نیست صوت نیست و استماعی نیست. بله بله. حالا علاوه با این مبنی داریم حرف میزنیم، به مبنی جدید کار نداریم. اگه کسی مبنی دیگه بیاره خب نظر ما عوض میشه. الان نظر ما اینه که در صورتی که هوا نباشد یا چیزی مثل هوا نباشد، صوتی وجود نمیگیرد، استماعی وجود نمیگیرد. بنابراین در افلاک چون این هوا نیست و امثال هوا هم نیست، پس صوت و استماع نیست. از اینجا ایشون میخواد چی نتیجه بگیری؟ از اینجا میخواد نتیجه بگیری که قول قدما که میگفتن ما در افلاک صدا میشنیدیم، حتی مثل فیثاغورسی که میگفت نقل میشود که رفتم بالا و صداهای خاصی شنیدم و اون صداها برای من راهنما شد که بیام توی زمین موسیقی رو جعل کنم، همه اینو دروغ. نمیگه دروغه، میگه یا رمز است یا خیال است، توهین نمی کنه. میگه اینایی که خودم ها گفتن، حتی از فیثاغورس نقل میشه که من صدای اونجا رو شنیدم و اون صدا برای من راهنما شد که توی زمین موسیقی رو فراهم کنم، این حرفا یا رمزه و اشاره به یه چیزایی داره که ما نمیدونیم چی گفتن، یا این که تخیلات. چون با بیانی که ما کردیم معلوم شد که در افلاک صوتی نیست و استماعش هم ممکن نیست. ولما ثبته که سماع صوت بلکه حدوث صوت مشروط به هوا و نحو هواست، یعنی هر جسم رتب سیالی چه هوا باشد چه نحو هوا باشد، واسطه سماع صوت بلکه واسطه حدوث صوته. حالا که این مطلب ثابت شد، ثبت ان لیس لتماثل افلاک صوتون، افلاک وقتی به هم تماس میگیرند رو هم دیگه میغلطند، صوتی از تماسشون حاصل نمیشه. چرا؟ چون اونجا هوایی نیست که صوتی حادث بشه. ولو فرزه، یعنی ولو این لو فرزه که سر خط نوشته نمیشد بهتر بود، ولو فرزه این وجود صوت، باز هم لا یمکن وصوله الینا، ممکن نیست این صوت حادث شده به ما برسه. لمتناع نفوذ فی جرم فلک، چون جرم فلک قابل خلق و التیام نیست، دارای منافذ نیست که صوت حادث از منافذش عبور کنه و به گوش مایی که تو زمین هستیم برسه. پس اولا صوت اونجا حادث نمیشه، ثانیا بر فرض حادث شد تو فلک منفذی وجود نداره، فلک قابل خلق التیام نیست، دارای منافذ نیست که این صوت بتونه از اونجا بیاد. فمانوسب، این فمانوسب حالا سرخط نبشه باشه اب نداره، فمانوسب مبتداست. خبرش رو توجه کنید، شیش خط بعد فا اما مرموزاتون و اما من قبیل تخیلات التی قد مرد، که بعد از اینکه این جمله میاد میگه و من حل بسر، وارد بسر میشه دیگه، آخرین بحث سمه، یعنی فاصله بین مبتدا و خبر زیاده. فما نصب علی الاقدمین، آنچه که نسبت داده شده به اقدمین، که عبارت از این است که اونها یصفتون للفلکیات اصفات عجیب، برای فلکیات اصفات عجیبی قائل بوده، و نقمات قریبه یعنی نقمه های ناشناخته، که یتحیر من سماع این اصوات و نقمات عقل، و یتعجب از این نقمات و اصوات نفس، یعنی از شدت زیبایی. و حکیه، حکیه هم سرخط بود نوشته نشه، متصله، هنوز ما بین مبتدا و خبری نباید بریم سرخط. و حکیه انفی ساقرس که انهو ارجب نفسهی، خودش را عروج داد، نفسش را عروج داد، بدنش اینجا بود تو زمین، نفسش را عروج داد، قدرت تخلیه داشت، میتونست نفسش را از بدنش جدا کند، چنانچه بعضی از عرفای ادعا میکنند ایشون هم خود این قدرت داشت، عروج داد نفسش را به عالم علوی. فسمع به سبب به صفا، یعنی به سبب، فسمع به سبب صفاء جوهر نفسش، چون نفسش لطیف شده بود، صفا پیدا کرده بود، و زکای قلبهی، یعنی به خاطر تزکیه و پاکی قلبش از آلودگی ها، به خاطر این بعد از این که خودش را عبور داد و عروج داد به بالا، سمع نقمات افلاک را و اصوات حرکات کواکب را، ثم رجع، بعد برگشت به زمین، رجع الى استعمال القوى البدنیه، به کار گرفت قوای بدنیه را، و رتب بر این قوای بدنیه الهان و نقمات را، و کمل علم موسیقی، علم موسیقی که قبل از خودش بود کامل شد. فما نصب الى الاقدمین و ما حکی انفی ساقرس، همه اینها فا اما مرموزاتون، مرموزات تشدید رو راش لازم نداره، فا اما مرموزاتون و اما، این اما اما غلطه، هر دوش اماست، فا اما مرموزاتون یعنی یا رمز گفتن، و اما من قبیل تخیلات التی قد مرت، تخیلاتیست که قبلا بحثشو داشتیم، قبلا یادتون باشه بحث کردیم، حالا کجا بحث داشتیم باید بگردیم پیدا کنیم. صفحه 519 آخر بحث لمس، قبل از اینکه با وارد ذوق بشیم داشتیم که و تأیید و بعض المتأخرین زالکه به وجدان هم این در اتصال هم بالفلکیات فنوم اول یغزه روائه اطیب من المسک و الانبر بلا نسبت لما اندنا به ما این به ما هنالک، و به اتفاق ارباب العلوم تا آخر گفتیم همه اینها شبیه بالاقوال شعریه غیر لایق، غیر لایق ذکره فی المقامات العلمیه، در صفحه 519 این مطلب گفت. و من هول بسر بله موج درست ایجاد میشه، ولی موج روی هوا یا بی هوا، روی چیزی واقع میشه یا نمیشه. نمیتونه موج خالی باشه، روی چیزی باید سوار بشه. حالا قدیمی ها میگفتن هوا یا امثال هوا، امروزی ها ممکنه خیلی چیزهای دیگر رو اضافه کنن. بالاخره موج یه چیزی که باید سوار بشه. بله، اون که ما میشنویم یا نمیشنویم به خاطر اینه که حالا به قول قدیمی ها میگفتن که نفستون زکا و پاکیزگی رو باید داشته باشه تا بشنوی. خب درست هم میگن، ما باید بعضی چیزها رو که در حد شنیدن گوشمون نیست با گوش قلب بشنوی. خب این احتیاج به تسلیه قلب داره. اما اگر بخواهیم با گوش ظاهری بشنویم، همونطور که میفرمایید، باید اون موج حاصل شده ای رو که بالاتر از حد شنیدن ماست یا پایین تر از حد شنیدن ماست به دستگاه بدن، در حد شنیدن ما در بیارن تا ما بتونیم بشنویم. این کارم الان میکنم بس در جایی. اما اگر بخواهیم با گوش قلب بشنویم، باید قلب رو تسکیه کنیم تا با اون گوش بشنویم. با اون گوش خیلی بهتر از این گوش بشنویم. همونطور که با چشم دل میتونیم ببینیم، با گوش دل هم میتونیم بشنویم. صدرا میگه قلب ما هم گوش دارد، هم چشم دارد، هم شامه دارد. تمام این حواسی که ما داریم برای قلبمونم هست و اون خیلی تیزتر از این حواس ظاهری ماست. و چه بسیار چیزهایی رو که با این حواس ظاهری نمیتوانیم درک کنیم، ولی اگر قلبمون رو به درجه عالی برسونیم، روحمون رو به درجه عالی از صفا برسونیم، اون چیزها رو میتونیم درک کنیم. اینی که الان داره، اینی که قدما میگفتند با دستگاه نمیشنیدن، با تصفیه نفس میشنیدن و هر دوش ممکنه. بله بله، صدا میشنن با گوش دل، با گوش دل میشنن، با گوش ظاهر نه. صدای جبرئیل رو با گوش ظاهر نمیشه شنید، چون صدای جبرئیل چه موجی ایجاد نمیکنه. اون حالت الهامه، حالت الهام دل روشن میشه. اینجور گفته میشه. بله، در مورد وحی گفت از اینجور که نقمشه، پیغمبر از جبرئیل پرسید وحی چگونه میشه؟ جبرئیل گفت میکائیل نشسته یه کتاب هم جلوش بازه و اون میبینه کتاب. این کتاب میخوره به پیشونیش، یه دفعه بازبسته میشه، میخوره به پیشونی، میفهمه داره وحی میشه و تلقی میکنه، به من میده، منم برای شما میرم. البته هیچی شوشن نیست، همین داره توضیح میده برای پیغمبر، پیغمبر میفهمه، ما نمیفهمیم، چون ما نمیدونیم کتابه چیه، نه پیشونی میکائیلی میدونیم چیه، نه نحوه تلقی. بالاخره روایت اینطوری میگه که این اصل وحی به میکائیل میشه، بعد میکائیل به بقیه میگه. حالا من یادم نیست، اشتباه نکنم، میکائیل یا اسرافیله، شاید هم اسرافیل باشه، بالاخره یکی از این دو ملکه. بله؟ نه، یه چیزی رو الهام میگیم، یه چیزی رو وحی میگیم. من عرض میکنم وحی رو اینشون مثال زدم، من رفتم تو بحث وحی، ولی این به عرفا الهام میشه، وحی نیست، بهشون الهام میشه. ولی خب الهام با وحی فرقش خیلی زیاد نیست. صدا با گوش ادعا نشده که شنیده بشه، با گوش صدا شنیده بشه ادعا نشده. نمیدونم من اینا رو، بالاخره باید از اهل که خودشون این صدا رو میشنون بپرسید که با چی میشنوید. ظاهر امر اینه که اونطوری که قواعد ما اجازه میده با گوش دل میشنون، با گوش ظاهر نیست. چون اگر صدایی بیاد که پیغمبر بشره، بالاخره گوش اونم مثل بقیه گوش هاست، فرکانس خاصی رو میشنوه، بالاترش رو نمیشنوه، اونم گوشش مثل ماست. قول اینم انبش رو مثل کن، از نظر بدنی لااقل مثل ماست، از نظر نفسشون روی روحانیت فوق‌العاده‌ای داره. پس باید گفت این شنیدنی ها مال نفسشه، نه مال گوشش. و من حل بسر یه ذره وقت داری، اما مثل اینکه دیگه باره بشیم نمیتونیم به نتیجه برسیم. بزنی فرزرسی بعد امروز خوب با برکت شد، امروز خوب با برکت شد، چون تموم شد من شروع کردم بلا بسید. اینطوری خوبه.